دست از دوستانی که تمایل دارن ما صداشون رو بشنویم 220-485 و 220-58-800 در اختیار شما عزیزان هست. اما به عنوان آخرین برنامه در بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ، برنامه زندگی سرزمین من تقدیم به شما.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم میتونید در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید و از آثار دیدنی بوشهر برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
متشکرم، سلام به شما و سلام به همه هموطنان خوبم، امیدوارم که خوب باشید و برقرار.
سپاسگزارم. موضوعات امروز برنامه سرزمین من رو از زبان شما بشنویم.
من یه چند وقتیه که خیلی مایلم که در واقع تصویری توضیح بدم که به چه موضوعاتی میپردازیم، در واقع روی نقشه اگر بخواهیم توضیح بدهیم. امروز میریم به سمت شرق کشور، چون که میخواهیم درباره هرات و آثار دیدنیش با آقای مجدی صحبت بکنیم و بعد روی همون خط شرقی از خراسان بیاییم به سمت سیستان و بلوچستان، درباره یک دودمان تاریخی به نام دودمان کرد صحبت بکنیم با جناب آقای علی طهرابند و بعد از همونجا از سیستان و بلوچستان بریم به سمت خط جنوبی کشور و درباره که اشغال برازجان هم صحبت بکنیم با جناب آقای بهمن زین‌علی. موضوعات دیگری هم داریم، آقای مختاری اصفهانی هم وقایع تاریخی امروز رو برای ما خواهند.
بسیار همعالی و امیدواریم شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید. مخاطبین ارجمند برنامه سرزمین من، موقعیت جغرافیایی فلات ایران که در مسیر راه‌های رفت و آمد شرق به غرب واقع شده و دارای ناهمواری‌های گوناگونی از دشت و جلگه گرفته تا کوهستان‌های بلند و درهای متعدد و آب و هواهای متنوع، باعث شده همواره در طول تاریخ شاهد هجوم اقوام مختلفی باشیم که تهاجم اسکندر مقدونی، اعراب مسلمان و مخربترین آن یورش مغولان به ایران از جمله معروفترین این تهاجماته. هجوم مغول در آغاز قرن هفتم هجری قمری یک فاجعه جهانی بود که در بخش وسیعی گسترده شد، اما در این میان مناطقی هم بودند که از دستاندازی مغولان در امان موندند و به این ترتیب مانع از این نابودی و زوال مطلق شدند که قلمرو آل کرد از این گونه مناطق به شمار میاد. آل کرد سلسله محلی بود که مقارن یورش چنگیز به ایران با اعلام اطاعت از مغولان به فرمانروایی بر بخشی از شرق خراسان و قسمتی از افغانستان امروزی به مرکزیت هرات دست یافتند. نسب آنان به غوریان میرسد، هرچند شاید نوعی خیشابندی سببی نیز با سنجر سلجوقی داشته باشند.
درباره آل کرد با جناب آقای دکتر علی طهرابند گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام و عرض دارم خدمت شما و یکایی که شنوندگان عزیز و علاقمندان به تاریخ سرزمینمون ایران.
خیلی متشکرم. در شرحی که همکارم آقای معنوی خوندن رسیدیم به در واقع تهاجم مغول‌ها، که آل کرد هم از دودمان محلی بود که این هوشمندی رو به خرج داد. حالا شاید در واقع ما بگیم که سرخ هم کرد، اما به هر حال باعث شد که اون بخشایی که برای سلطه داشت رو از هجوم مغول‌ها حفظ بکنه. کمی اصلا تبار هم فرهنگی و زیستی و پیشینه‌شون رو بگیم که بدونیم که این آل کرد اصلا چه پیشینه فرهنگی سیاسی داشتن، که چون که این که یک دودمانی این درایت رو به خرج بده که در برابر اون تهاجم بتونه مناطق رو حفظ بکنه، آدم کنجکاو میشه که اینا کی بودن، با چه هوشمندی، با چه پیشینه فرهنگی. بفرم.
خواهش میکنم. همونطور که در مقدمه هم اشاره فرمودیم و عزیزمون در قالب نریشه مطلب رو عنوان کردن در رابطه با آل کرد یا آل کرد، به هر دو واژه بیشتر در واقع همین مسئله بیان میشه. به هر صورت بحث آل کرد یا آل کرد که عمدتا در منابع تاریخی تحت همین عنوان ازشون یاد میشه، اما یه مسئله بسیار مهم در بحث یورش مغولان یا ایلغار مغولان به ایران هست که یک فضایی رو ما شاهد هستیم در بحث برآمدن حکومت‌های محلی.
بله.
حکومتگرانی که حتی بیش از 120 سال 150 سال حکومت کردن، نمونه‌اش همین آل کرد هستش که مثلا در صفات شرقی و در خراسان و بخشی از افغانستان حکومت رو برای خودشون داشته باشن تا زمان حمله تیموریان و فروپاشی و انقراضشون توسط تیمور و بله. بازماندگانش. بنابراین ما اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به حکومتگران محلی، یکی از ویژگی هاشون در ایلغار مغول این بود که اگر ایلی و تابعیت رو میپذیرفتن قاعدتا در سریر حکومت و قدرت باقی میموندن، اگر نمیپذیرفتن به تعبیری به دست مغولان منقرض میشن، حذف میشن.
یعنی میتونیم بگیم به هوشمندی ربطی نداشت، ناگزیر بودن.
ببینید شرایط متفاوت هستش. بله. شرایط متفاوته. ببینید مثلا اصفهان در مقطعی در برابر تیمور مقاومت میکنه و اون فاجعه ایجاد میشه، اما حاکمان فارس عملا مقاومت نمیکنن و به تعبیری مثل دوره ایلخانان مغول و قبلتر ایلی رو میپذیرن و اتفاق خاصی در شیراز و منطقه پارس رخ نمیده.
بله.
بستگی به شرایط داره که مهاجمان یا آنهایی که غلبه میکردن بر فضای سیاسی ایران با مردمان اون منطقه چگونه رفتار کنن. قاعدتا خب اونا هم از یه هوشمندی برخوردار بودن که قدرت فائق رو بپذیرن و باهاش کنار بیان.
بله، اما بله، خود این هم واقعا هوشمندیه. درست.
بله، جور و ظلم رو به حد اعلی میرسوندن، قاعدتا بحث مقاومت پیش میمن.
بله.
آل کرد جزو توایفی هستش که به تعبیری که شما اشاره فرمودی از یه هوشمندی برخوردار هست برای ابقای خودش و بنابراین مثل آل مظفر و دیگر حکومتگران مرکزی و جنوب غربی ایران تثبیت میشن در دل حکومت ایلخانان. یه مسئله دیگه که باید خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کنم این هستش که ایلخانان مغول یک به لحاظ ساختار حکومتی تا حدی شبیه به حکومت عرض کنم خدمت شما اشکانیان هست که به نوعی با بحث ملوک و طوایفی کاراشون پیش میرفت و امورات سیاسی رو اداره میکردن. همین حکومتگران محلی هم اگه در نظر بگیریم تقریبا شبیه به همون دوره اشکانیان میشه، با تابعیتی که از حکومت مرکزی مثل ایلخانان عهده‌دار میشدن و تابع حکومت مرکزی میشدن، یا همان گونه که در قالب حکومتگران اوایل دوره اسلامی که تابعی از خلافت بودن حکومتگران داخلی ایران دورهای متقارن، و همین نسبت این وضعیت رو در قالب حکومت آل کرد شاهد هستیم. اما نکته در خود توجه که باید بهش اشاره کردیم این که آل کرد خودشون رو میراثدار حکومت سلجوقیان یا سپه حکومتشون به سنجر سلجوقی منتسب میکنن.
بله.
و از یک سمت هم در واقع فرمان روایان غور رو اگر در نظر بگیریم که در انقراض غزنویان نقش داشتن و به تعبیری غزنین رو مورد حجم خودشون قرار دادن، از دو سمت دودمان و سلسله خاصی رو برای خودشون در نظر میگیرن و به تعبیری شخصیت مثل عزالدین عمر مرقینی اولین شخصی هستش که تا حدی یک فضای باثباتی رو برای آل کرد یا آل کرد پیش میاره و به همین نسبت افراد و شخصیت های دیگه‌ای که در فرایند تاریخی حکومتگران آل کرد خودشون رو نشون میدن و فضا رو به سمتی پیش میبرن که بیش از 100 سال در صفحات شرقی رو حکومت میکنن.
بله.
مسئله دیگه که باید خدمت شما عزیزان شنوندگان درس کنم این استش که آل کرد در یک قطب فرهنگی مهمی مثل هرات استقرار پیدا میکنن که اتفاقا دیوان سالاری که میراثی از گذشته ایرانیان هست در منطقه هرات مد نظر بود و مورد توجه بود، اونها هم از این وضعیت و از این فرایند خوب استفاده میکنن در تثبیت و ثبات حکومت خودشون که عرض کردن بیش از 100 سال اینها در صفحات شرقی ایران من جمله خراسان بزرگ و بخشای از افغانستان حاکمیت خودشون رو دارن.
بله.
مسئله دیگه که باید بهش اشاره کردیم که در این مقطع زمانی که آل کرد در مناطق شمال شرق ایران مسلط هستند در حوزه آمودریا و تاجیکستان امروزی، بخش مهمی از میراث فرهنگ ایران رو حفظ میکنن و نمونه بارز و مهمش نستش که با فروپاشی آل کرد یا آل کرد به تعبیری که شما اشاره فرمودین این مجال برای تیموریان ایجاد میشه که مکتب بزرگ هرات رو با زیرساختی که از دوره آل کرد باقی مونده رو اشاعش بدن و بنمایش رو تقویت کنن و به عنوان یک میراث مهم فرهنگی به ازمنه و دوره های بعد منتقل بکنن.
بله.
این هم یکی از مسائل مهمی هستش که در این مقطع زمانی مطرح میشه و فضای حکومتگرانی مثل آل کرد رو نه تنها به عنوان یک حکومت خاص ایرانی، هرچند خاصگاهش به سلجوقیان یا غوریان برمیگرده، اما رنگ و لعاب کاملا ایرانی رو به خودش میگیره و این میراث مهم فرهنگی رو به تیموریان منتقل میکنن، به ویژه در دوره‌ای که سلطان حسین بایقرا بر این مناطق مسلط هستش و هرات رو تبدیل میکنه به یکی از کانونهای مهم فرهنگی ایران که ختم شعرای ایران زمین جامی هم در این منطقه با اشعار و اندیشه های والی خودش و منظومه هایی که داره مطرح میشه.
بله درسته. پس با این توصیفی که شما کردید از مناطقی که آل کرد برای سلطه داشتن تا اینجا که من متوجه شدم تاجیکستان امروزی، خراسان، بخشی از خراسان امروز، بخشی از افغانستان و تا سیستان و بلوچستان در جنوب، درسته؟
دقیقا همینطور استش. بله در این محدوده قلمرو حکومتشون است و جالب اینجا استش که افغانستان، تاجیکستان، سیستان، بلوچستان و خراسان همواره در اشاعه فرهنگ و تمدن ایران این مجموعه های به هم پیوسته نقش مایه بسیار مهمی داشتن.
بله.
و میتونیم بگیم که در واقع احیای فرهنگ ایران یا اصالت و هویت خاص فرهنگ ایران در این منطقه به واسطه مردمان این سامان نوزش میگیره، شکل میگیره و به سایر مناطقی من تسری پیدا میکنه که نمونش بحث زبان دری است و شعر و ادبیات غنی ایران زمین که با مضامین بسیار قوی از سیستان تا تاجیکستان و به هم نسبت تا حوزه آذربایجان و آسیای صغیر رو در بر میگیره.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. همینجا سلام و درود میفرستم به همه مردمی که اگر تو این مناطق صدای ما رو میشنون از تاجیکستان و افغانستان و خراسان و سیستان و بلوچستان. از شما سپاسگزارم آقای دکتر طهرابند، با شما خداحافظی میکنم.
روز روزگار به کامتون. خدا یار نگهدار.
خداحافظ.
خداحافظ.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
وقتتون بخیر. در گفتگویی که با آقای دکتر تهرابند کردیم صحبت از مناطقی شد از جمله هرات که با عنوان نگین خراسان هم ازش یاد میشه و یکی از 4 شهر بزرگ افغانستان، یعنی بعد از کابل بزرگترین شهر در افغانستان هرات. درباره هرات و آثار دیدنیش میخواهیم با آقای عبدالرضا مجدی صحبت بکنیم که ایشون پژوهشگر هنر هستند. آقای مجدی سلام، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. واقعا اگر که بخواهیم بشماریم این آثار دیدنی هرات رو، خیلی پرتعدادن. حالا من نمیدونم شما کدومشون رو انتخاب کردین، اما گوش میسپاریم به شما که با این آثار آشنا بشیم.
بله، آثار متعددی به ویژه آرامگاه‌هایی که متعلق به اشخاصی است که نامشون رو کرات هم در هنر و ادبیات و نقاشی و از بزرگ شما مکتب هرات و اینها شنیدیم.
بله.
همینطور در عرفان و بزرگان دینی مثل خواجه عبدالله انصاری که آرامگاهش در شمال هرات، مسجد جامع از بزرگ شما، حالا مسجد جامع بزرگ اصلی که ریشه در دوره غوریان داره، جالب اینجاست.
بله.
حتی اگر آرامگاه گوهرشاد، شخص گوهرشاد بیگم در اطراف هرات هستش، در مرکز هرات مزرعه خان، یعنی گوهرشادی که معروف اون مسجد رو ساخته و
درسته.
در اینجا مسجدی داره در هرات. شیوه ساخت مساجد هرات، خب اون ارگم که معروفه، به یک پل هم هست به نام پل مالان که
بله.
ما رو نزدیک میکنه به پلای دوره صفوی، ولی از اون قدیمی تر هستش. یعنی
یه ترانه معروف هم داره این پل مالان.
احسن. و ما اگه بریم به مسجد جامع هرات، من فکر کنم بد نیست که توصیف کنیم.
بله حتما بفرم.
بسیار بزرگه، یعنی در دوران خودش 100,000 نفر رو در خودش جای میداده، 48,000 متر، حالا کم نیست برای اون دوره. خب میدونیم هرات یکی از مراکز فرهنگی خراسان بوده.
بله.
یعنی الان شما اون محوری که به هرات میره از ایران، شما مثلا خاف و تایباد و تربت جام، اینه مسیر الان تاکسی های تربت، در تربت جام تاکسی هرات هستن، در تایباد تاکسی های هرات هستن، این رفت آمد ادامه داره همچنان بعد از اینکه حالا در واقع آرام شده دورهای نسبی. مسجد جامع هرات اگه بخوام توصیف کنم، از لحاظ رابطه و نسبت یک مستطیل بزرگ در نظر بگیرید، 4 گوشش 4 تا مناره است. منارات هر طرح خاصی دارن، مناراش با مناره‌ای که مرکز ایران هستش متفاوته. یعنی اگر فرض بکنیم که بخش بالایی مناره که معمولا باریک‌تر هست، در اینجا همچین شکلی رو نداره. از لحاظ ارتفاع و نسبت تناسبات در واقع به بدنه اصلی و اون زیربنای مثلا مسارات زیربنای مناره متفاوت است با آنچه که در عظیمترین بنایی که در این منطقه در افغانستان در این دوره غوریان ساخته شده، یعنی مناره جام بهش میگن.
بله.
در ولایت غور که شبیه کارهای دوره از بزرگ شما سلجوقی هستش. ولی جالب اینجاست که ببینیم غوریان در چه دوره بودن، من اینو توضیح بدم. ببین غوریان بعد از غزنوی میشن و در واقع بعد غوریان ما خوارزمشاهیان رو داریم. ببین مال کدوم دوره است.
بله.
دقت میکنید. اما آنچه که در مسجد جامع هرات متفاوته اینه که این 4 ایوانی که طراحی شده، اولا خب تعداد مناره‌ها حدود 12 مناره است در سردر ورودی، هر کدام از 3 ورودی اصلی مسجد رو شما در نظر بگیرید، مثل هر فرض کنید مسجد 4 ایوانی که وجود داره، اولا یکی از ایوانایی که در واقع ما حالت تونل و دالان داره بسیار بلنده، یعنی ما همچین چیزی مثلا در اصفهان یا مثلا قزوین یا ساوه اینا نداریم، دقت میکنین؟
بله.
کاملا، یا مثلا مسجد گوهرشاد نداریم، طراحی کاملا متفاوته و قدیمی تره. یکیش کاملا بلنده و شبستانهای وسیع رو در بر میگیره. بعد شما نگاه کنید یک ورودی، یعنی چجوری بهتون توضیح بدم، 3 از ایوانها به بیرون راه دارن، یعنی ازشون میشه وارد مسجد شد و خارج شد، در که میدونید در مسجد 4 ایوانی الزاماً این شکلی نیستش که مثلا حتما خارج برد، فقط یکی از ایوان ها هستش که پشتش بسته است.
بله.
این خیلی نکته مهمیه، این نشان دهنده تفاوت طراحیش است و نوع رابطه و نسبت صحن به بخشی که پوشیده هستش متفاوت، نسبتا صحنش نسبتا میتونیم بگیم کوچکتر از بخش های مسقف هستش که حالا به دلایل شاید اقلیمی که نیاز بوده که مسقف باشه، و نوعی از در واقع میتونیم بگیم که ایوان مقصوره بزرگو داریم اونجا، به غیر از اون در واقع قسمتی که حالت دالان داره که روبروی اون هستن، دو بخش انتهایی مستطیل. و عرض کردم در واقع کاشیکاری ها و همینطور یک سنگابی که، یعنی سنگاب که نمیشه بگیم، یک فرض بکنیم از جنس متعلق به دوره غوریان هستش. اما اون چیزی که باعث میشه اینو تیموری، این مسجد رو تیموری تصور بکنن خیلی ها، اینه که چون که از کاشیکاری و همطور از کتیبه های دوره تیموری پوشیده شده و خطای اون دوره، خب طبیعتاً در تزئینات و در کاشیکاری متعلق به دوره تیموری خودشون نشون. بس اگر ما بخوایم بشناسیمش این بنای معظم و مهم رو، باید ببینیم که خب سازه اصلی متعلق به چه دوره است، تحولات و تغییراتش رو بشناسیم و همینطور از حضور شما بتونیم تزئینات معماری رو بازشناسی بکنیم از آنچه که مربوط به سازه است.
بله.
خب در دوره تیموری، در دوره شاهرخ کارهای اساسی انجام شده، در دورهای بعد همینطور، و می‌دونیم که حتی در دوره صفوی می‌دونیم که هرات تختگاه صفویان، یعنی ولایت عهدی صفوی بوده. هم خود شاه عباس می‌دونیم که به عنوان عباس میرزا از حدود 8 9 سالگی والی هرات بوده.
بله.
دقت کنید. بله. این رابطه‌اش رو با حالا بعداً تبریز و قزوین و اصفهان نشون میده. تا حدود 150 اگه اشتباه نکنم در دوره ناصرالدین شاه هم جزء ایران بود هرات، از اون دوره جدا شد از ایران. بنابراین با وجود اینکه همچین چیزی هستش، از لحاظ میشه بگیم که معماری و حالا سبک‌های معماری یک تفاوت‌هایی رو نشون میده که با توجه به اینکه حالا همین بنایی که متعلق به دوره غوریان هستش، چون که با هندوستان در تماس بودن، بعضی از عناصر معماری هندی رو هم در اینجا میشه به صورت خیلی متفاوت، از اینکه تکرار شده باشه، کاملا تقلید شده باشه، میتونیم بازنمایی و بازشناسی بکنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. چون صحبت از پل مالان شد، این رو فقط بگم که یه چیزی که میخوندم در مورد پل مالان، یک پل بزرگی هم هست که خیلی در موردش حالا داستان و افسانه هم درست شده.
بله.
یکی از اون روایت ها این بود که دو خواهر بودن به نام بیبی هور و بیبی نور که پرورش مرغ داشتن و اون موقع نذر کردن که تخم مرغی که استفاده میشد برای توی ملات رو اون دو خواهر بدن. به طور کلی خواستم که در واقع این روایت هایی که در مورد این آثار هستند،
بله، ساروش در واقع،
بله بله،
همین اتفاق مشابه همین داستان ها رو در مورد پلای اصفهان داریم و مردم اصفهان روایت های گوناگونی رو در مورد تهیه تخم مرغ و شیر و خشم بز و امثال این جور چیزا که نیاز بوده برای ایجاد یک مسائل نفوذناپذیر در مقابل آب. بله. خلاص روایت های اینچنینی وجود داره.
بله، خیلی متشکرم از اینکه شما تکمیلش کردین. با شما خداحافظی میکنم آقای مهدی. خداحافظ.
میراث
سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
13:23 دقیقه و همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ، و میتونید شما دوستان شنونده در برنامه امروز از آثار دیدنی بوشهر برای ما صحبت بکنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-58-800، سامانه پیام کوتاه هم 30558.
وقتتون بخیر شنوندگان ارجمند سرزمین من. در این لحظه میخوام با یکی از دست‌اندرکاران در حوزه فعالیت‌های دانش بنیان گفتگو بکنم، با جناب آقای سید محمد مختاری. ایشون مدیر عامل شرکت صنعتی مدیران انرژی کبیر هستند. آقای مختاری سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی ما هر روز با دست‌اندرکاران این حوزه گفتگو میکنیم و خیلی متشکرم از اینکه پذیرفتید امروز با شما هم همصحبت باشیم. آقای مختاری کمی درباره شرکت و مجموعتون صحبت بکنید که با شما بیشتر آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گروه صنعتی مدیران انرژی کبیر سال 96 تأسیس شد شرکت.
بله.
همون ابتدا با خطوات دانش بنیان، تمام خطواتی که برای اولین بار کشور ساخته میشه شروع کردیم و خطوات کوچیک نیروگاهی، صنعت برق کشور، نیروگاه های سیکل ترکیبی.
بله.
خطوات میکانیکیش رو تولید کردیم و تا به امروز 400 تا خطه داشتیم، بیش از 400 تا خطه که تمامش برای اولین بار تو کشور تولید شده و تمامش به عنوان محصول دانش بنیان ثبت شده.
بله. این فعالیتی که از اون با عنوان دانش بنیان یاد میکنن توی مجموعه شما به چه معنیه؟
ما قطعات رکسوس آلمان یا مثلا کنترل والو های توروشیمای ژاپن.
بله.
این تجهیزات، پمپ ها، عرضم به خدمتتون، شیرهای کنترلی، اینا تا الان امکان ساختش تو کشور نبوده قبل از ما، یا دانش فنیش موجود نبوده یا تکنولوژی ساختش.
بله.
خوشبختانه تیم فنی ما با شناسایی متریال ها یا همون مواد اولیه جایگزین، به عنوان مثال اگه استیل 410 تو یک خطه کاربرد داشته، ما اومدیم جایگزینش که تو ایران موجود بوده رو جایگزین کردیم اون متریال یا اون مواد خام و این مشکل مواد اولیه رو رفع کردیم. تو مرحله ساخت بعضی از روش های ریختگری موجود نبوده، مثل ریختگری به روش سانتریفیوژ، ریختگری پمپ های بزرگ، که ما اینا اومدیم به روش خاصی که خود تیم فنی ما بهش رسیده توانایی تولید اینا رو پیدا کردیم و برای اولین بار خیلی با کیفیت تر از نمونه خارجی.
بله.
و با هزینه حد اقل یک سوم، شاید بعضی موقع تا یک پنجم هم شده این هزینه، تونستیم یک پمپ یا یک تجهیز نیروگاهی رو صورت کامل بسازیم.
بله، خدا رو شکر، خیلی جای تبریک داره اینکه با کوشش و فعالیت دانشمندان ایرانی و دلسوزان ایرانی ما به این سمت رفتیم که نیازهامون رو خودمون برآورده بکنیم. آقای مختاری برنامه‌های بعدیتون چیه در مجموعتون؟
ما چشم‌اندازمون اینه که بتونیم تا سال 1405 یک نیروگاه رو به صورت کامل از صفر تا صدش رو خودمون توسط همین همکارا، شرکت های ایرانی، از طریق همین کارکنان خودمون، تیم فنی خودمون بتونیم بسازیم و هیچ نیازی به غریبه نداشته باشیم. ما شعار شرکتمون هم همراه با ما بی نیاز از بیگانه تا الان که این شعار عملی شده، انشالله تو ساخت یک نیروگاه کامل با تمام تجهیزات هم بتونیم به هدفمون برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون، از آشنایی با شما خوشحال شدم و باهاتون خداحافظی میکنم.
باعث افتخار من بود. موفق باشید.
زنده باشید. خداحافظ.
سلامت باشید. خداحافظ.
میتوان گذشته را به خدمت خان در آورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز.